سلام، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. مقامات حکومت طالبان از کابل به اسلام آباد رفتند.
سفر تا پاکستان زکه اهمیت
رو. به این سفر پاکستان برای آن اهمیت می دهد که به آن شکل رسمی داده. گرچه پاکستان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما گفتگوهای رسمی بین دو طرف انجام خواهد شد.
نگرانی شماری از بانوان ورزشکار در افغانستان از آنچه آینده ناروشنشان می خواند.
همه بانوانی که هنوز در کشور باقی ماندن و در هر رشته ورزشی که فعالیت داشتن نگران هستند، چون همه زحمات ما تا این همه سالها گویا به هدر رفت.
واکنش ها به چیزی که اخراج اجباری پناهجویان به شمول افغان ها از خاک پولند دانسته شده.
سمیرا حمیدی مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل این اقدام نیروهای سرحدی پولند را نقض حقوق بشر دانسته، گفته که با در نظر داشت وضعیت کنونی در افغانستان، کشورهای جهان باید از پناهجویان افغان استقبال کرده دروازه ها و سرحداتشان را برای افغان ها باز نگه دارند.
در ادامه،
آیا می دانید بی بی محروب کی بوده است؟
در برنامه در امتداد لحظه ها بیشتر خواهید شنید. برنامه حقوق اساسی و بشری را نیز دارید. من جعفر احمدی هستم. پیش از همه خبرها. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که اجازه حمل سلاح را به تاجران ملی افغانستان خواهد داد. صدها شهروند جرمنی، همکاران افغان آنها و خانواده هایشان دیروز افغانستان را ترک کردند. و رئیس جمهور پولند خواستار وضع تحریم های بیشتر بر بلاروس شد. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که پس از طی مراحل مسائل تکنیکی اجازه حمل سلاح را به تاجران ملی افغانستان خواهد داد. سعید خوستی سخنگوی این وزارت دیروز بر رسانه ها گفت که پس از ابراز نگرانی شماری از تاجران در مورد امنیتشان، تصمیم گرفته شد تا در مورد صدور جواز حمل سلاح به آنان غور شود.
وزارت امور داخله متعهد به حل مشکلات و چالش های فراراه تاجران ملی در بخش تأمین امنیت بوده و به مشکلات آنان در راستای تأمین امنیت آنان به جدیت کار می نماید.
حکومت قبلی افغانستان نیز اجازه حمل سلاح را به تاجران داده بود. 329 شهروند جرمنی، همکاران افغان آنها و خانواده هایشان افغانستان را ترک کردند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه جرمنی گفته که این افراد دیروز توسط یک تیاره چارتر به بیرون از افغانستان رفتند. همزمان با تسلط طالبان در ماه آگست بر کابل، پایتخت افغانستان، شمار زیادی از شهروندان خارجی و افغان از افغانستان فرار کردند. میرویس اشرف، عضو پیشین تیم ملی کرکت افغانستان، به عنوان سرپرست جدید کرکت بورد این کشور به کار گماشته شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در توییتر خود نوشته که این تقرر به دستور محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان صورت گرفته. کرکت بورد افغانستان شنبه گذشته در فیسبوک خود این خبر را پخش کرد، اما سپس آن را بدون کدام دلیل برداشت. این خبر دیشب نیز در فیسبوک کرکت بورد دیده می شد، اما پس از حدود یک ساعت حذف شد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد، در فیسبوک خود نوشته که پست دیشب آنها توسط مدیریت فیسبوک حذف شده و برای 24 ساعت اجازه ندارند پست دیگر را در صفحهشان منتشر کنند. شماری از اعضای تیم ملی کرکت افغانستان به شمول راشد خان و میرویس اشرف تبریک گفتند. در یک تحول دیگر مربوط به کرکت، دومین مسابقه دور نیمه نهایی جام جهانی کرکت 20 آوره میان تیم‌های استرالیا و پاکستان ساعت 6:30 امروز به وقت افغانستان در شهر دبی برگزار می‌شود. در بازی دیروز نیوزیلند انگلستان را با تفاوت 5 ویکت شکست داد. مسابقه نهایی یکشنبه آینده در دبی برگزار خواهد شد. با سلسله مسابقات فوتبال جام امن، امروز دو مسابقه در کابل برگزار می شود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک نوشته که بازی نخست ساعت 12:30 میان تیم های د اباسین سپه و د میوند اتلان خواهد بود. در مسابقه دوم ساعت 2:10 پس از چاش تیم سیمرغ البرز در برابر تیم شاهین آسمایی به میدان خواهد رفت. در بازی های دیروز شاهین آسمایی و طوفان هریرود با هم مساوی شدند، اما سیمرغ البرز عقابان هندوکش را شکست داد. و آنژه دودا رئیس جمهور پولند خواستار وضع تحریم های بیشتر بر بلاروس شده. او در یک کنفرانس خبری در براتسلاوا پایتخت سلوواکیا گفت که تحریم ها عمدتاً باید بر شرکت های هوایی وضع شود که مهاجران را از شرق میانه به قلمرو بلاروس منتقل می کنند.
سرحد با بلاروس همیشه به حفاظت نیاز دارد. در برابر فشار مهاجرت همیشه باید مقاومت کرد. نباید اجازه داد تا رژیم بلاروس به موفقیت دست یابد، زیرا این امر نه تنها برای کشورهای ما بلکه برای همه اتحادیه اروپا مصیبت بار خواهد بود.
این پس از آن است که به دنبال تلاش مهاجران برای ورود از بلاروس به پولند، این کشور به تازگی یک گذرگاه مرزی در سرحد شرقیش با بلاروس را بست. اتحادیه اروپا حکومت بر رهبری الکساندر لوکاشنکو را متهم کرده که در اقدام تلافی جویانه به خاطر وضع تحریم ها پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز سال گذشته در این کشور، مهاجران را به مرزهای این اتحادیه می فرستد. اما ولادیمیر ماکی وزیر خارجه بلاروس دیروز در کنفرانس خبری مشترک با سرگی لاوروف همتای روسش در مسکو گفت که مشکل از جانب اتحادیه اروپا است. نه و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی میزبان شماستم. با همکاری فنی میرحمد صافی، هیئت بلند پایه حکومت طالبان امروز سلسله ای از نشست های رسمی را با مقامات پاکستان آغاز می کند. این هیئت بر رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز از کابل در سفر سه روزه وارد اسلام آباد شد، شهری که امروز میزبان نشست ترویکا پلاس نیز است. در این نشست دیپلمات‌های ارشد از ایالات متحده، چین، روسیه و پاکستان در مورد افغانستان گفتگو می‌کنند. آرش همایون گزارش می‌دهد.
یک هیئت 20 نفری طالبان به دعوت رسمی حکومت پاکستان به اسلام آباد رفته و مورد استقبال گرم مقامات آن کشور قرار گرفته است. ویدیوهای نشر شده از میدان هوایی اسلام آباد نشان می‌دهد که عبدالرزاق داوود مشاور امور تجارت، صنعت و تولید عمران خان صدر اعظم پاکستان و محمد صادق نماینده خاص اسلام آباد برای افغانستان در کنار هیئت طالبان دیده می‌شوند. طاهر خان خبرنگار بخش مشغله رادیو آزادی در اسلام آباد در مورد اهمیت این سفر طالبان برای پاکستان میگوید:
سفر تا پاکستان زکه اهمیت ورد.
به این سفر پاکستان برای آن اهمیت میدهد که به آن شکل رسمی داده. گرچه پاکستان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما گفتگوهای رسمی بین دو طرف انجام خواهد شد. پاکستان به نماینده های طالبان اجازه داده که در سفارت افغانستان در اسلام آباد و قنسولگری ها جابجا شوند. پس پاکستان به این سفر اهمیت میدهد.
پاکستان اهمیت ورکی.
ریاست این هیئت طالبان را امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این روح بر عهده دارد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان دیروز در حساب تویتر خود نوشته که ترکیب این هیئت شامل آقای متقی، وزرای مالیه و تجارت و گروه های کاری این وزارت های طالبان هستند. طالبان در گذشته گفته بودند که با پاکستان در مورد مسائل دو جانبه، تجارت، ترانزیت و ایجاد سهولت در رفت و آمد مردم گفتگو خواهند کرد. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان گفته شده که علاوه بر این موضوعات روی اتصال منطقه‌ای، مسیرهای هوایی و زمینی نیز بحث خواهد شد. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان همچنان از کشورهای جهان خواسته شده تا کمک‌های بشری و حمایت اقتصادی به افغانستان ارائه کنند. این سفر هیئت طالبان به اسلام آباد پس از سفر 21 اکتبر شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان به کابل صورت گرفته و در حال است که امروز پاکستان میزبان نشست ترویکا پلاس نیز هست. در این نشست نمایندگان ایالات متحده ای امریکا، چین و روسیه حضور دارند و شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان نیز در آن سخنرانی خواهد کرد. طاهر خان خبرنگار بخش مشغله رادیو آزادی در اسلام آباد که با مقامات پاکستانی در مورد آجندای نشست امروز ترویکا پلاس صحبت کرده میگوید
در اینجا که با پاکستانی ها صحبت کردیم میگویند مسائل مربوط به حقوق بشر، بحث ها در مورد حقوق زنان و اینکه چگونه افغانستان را از یک فاجعه بشری نجات داد در اجندای این نشست قرار دارد.
تا هنوز معلوم نیست که آیا در نشست امروز ترویکا پلاس کدام نماینده طالبان حضور خواهد داشت یا خیر، اما احتمال دارد که آنها با اشتراک کنندگان این نشست به طور جداگانه ملاقات کنند. سفر 3 روزه هیئت طالبان به پاکستان روز چهارشنبه آغاز شده و جمعه پایان می‌یابد. از تسلط طالبان در ماه اگست بر کابل، کشورهای منطقه و همسایه افغانستان نشست‌های مختلف را در مورد این کشور دایر کردند، اما تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. روز گذشته دهلی جدید نیز میزبان نشست تحت نام امنیت منطقه‌ای بود که شرکت کنندگان آن به نمایندگی از همسایه‌های افغانستان خواستار حمایت بشری از افغانستان شدند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:11 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت و همچنان تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم. شماری از بانوان ورزشکار در افغانستان از آنچه آینده ناروشنشان میخوانند ابراز نگرانی کردند. آنها میخواهند که برایشان زمینه فعالیت های ورزشی دوباره فراهم شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با گذشت نزدیک به 3 ماه از حکومت طالبان در افغانستان، هنوز هم سرنوشت بانوان ورزشکار ناروشن است. این وضعیت سبب شده است تا شماری از بانوان ورزشکار در خانه نشسته و تعداد هم کشور را ترک کنند. پریسا نجیم ورزشکار رشته مشزنی است که از 5 سال به این طرف فعالیت‌هایش را در بخش مشزنی آغاز کرده بود. او میگوید مانند ده‌ها ورزشکار زن دیگر در افغانستان نگران آینده‌اش است.
نه تنها ما و اعضای تیم ملی بوکسینگ، بلکه همه بانوان که هنوز در کشور باقی ماندن و در هر رشته ورزشی که فعالیت داشتن نگران هستند، چون همه زحمات ما طی این همه سالها گویا به هدر رفت.
پریسا از حکومت طالبان میخواهد تا زمینه دوباره فعالیت را برای ورزشکاران زن فراهم بسازد تا ورزش زنان در کشور حفظ شود. بانوان ورزشکار که در سالهای پسین در رشته های فوتبال، فوتسال، کرکت، کانگ فو، مویتای، والیبال و سایر ورزش‌ها فعالیت می‌کردند، اکنون یا در کشور نیستند و یا هم خانه نشین شدند. پروانه عارفی ورزشکار دارای معلولیت عضو تیم‌های ورزشی پارالمپیک است. او یکی از ورزشکارانی است که چند پیش کشور را به دلیل روشن نبودن آینده ورزش بانوان در افغانستان ترک کرده است. او روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که دیگر امیدی برای برگشت به کشور ندارد.
واقعیت بگویم نگرانی زیادتر است. ورزشکاران نمیتونن. اولش من خودم نمیتونم دوباره برگردم. چون امیدی نیستم. و همین قسم امی بانوهای مام که فیلن در افغانستان بسیار پریشان هستن. هر لحظه با خودم تماس میگیرن که یک کاری کنم.
هرچند آمار دقیق از شمار بانوان ورزشکار که کشور را پس از حاکمیت طالبان ترک کردن در دست نیست، اما فیروز معشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تنها 90% بانوان رشته فوتبال کشور را ترک کردند.
در واقع فعلا دختران فوتبالیستی ما دیگه اصلا وجود ندارن در کابل که ما بخوایم اونا رو جمع بکنیم و فوتبال بکنن. 90% دخترای فوتبالیست ما رفتن، 10% دیگه‌شون هم در صدد رفتن هستن.
آقای معشوف میگوید هیچ خوشبینی نسبت به دوباره آغاز شدن فعالیت بانوان در حکومت زیر اداره طالبان ندارد. خواستم در مورد آینده و سرنوشت ورزش بانوان ورزشکار دیدگاه مسئولان کمیته المپیک حکومت طالبان را داشته باشیم، اما آنان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. همان گونه که ورزش نماده همبستگی و ضامن صحت انسان ها خوانده شده است، در چند سال پس این شمار زیاد از بانوان در کنار مردان فعالیت هایشان را در رشته های مختلف ورزشی زیر چتر کمیته ملی المپیک آغاز کردند. در کنار تمرینات و رقابت های داخل کشور، در میادین بین المللی، حتی در رقابت های المپیک درخشیدند و تلاش کردند تا افتخارات را برای کشورشان کمایی کنند. اما حالا دیگر خبری از ورزش زنان و آینده ورزش زنان در کشور نیست. اینکه طالبان چه روش را برای از سرگیری ورزش بانوان از سر خواهند گرفت، هنوز پرسشی است که در آینده پاسخ خواهد یافت.
در امواج آزادی، بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می‌گیرد. پنجشنبه ها ساعت 3 به صورت زنده، تکرار این برنامه جمعه ها ساعت 9:30 نشر می شود. بخش زیاد از باغهای پسته در ولایت های بادغیس و هرات در خطر نابودی خوانده می شود. شماری از باغداران می گویند که خشکسالی و نبود حمایت حکومت دو دلیل عمده از بین رفتن باغهای پسته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
خشکسالی و کمبود شدید آب بخش زیادی از 320 جریب باغ پسته ملا تیمور حقانی در بادغیس را نابود کرده. او حدود 10 سال پیش باغ پسته اش را با هزینه 1 میلیون دلار آمریکایی در شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس احداث کرد، اما بی خبر از اینکه هیچ سود مالی از این کار به جیب نمی‌زند. او به رادیو آزادی از تأثیرات ناگوار خشکسالی بیشتر گفت.
امسال وضعیت خشکسالی و کمبارانی در بالای باغهای پسته در تمام باغها بلخصوص باغهای پسته تأثیرات بسیار منفی گذاشته و در سال قبل ما 10 الی 15 هزار کیلو پسته از باغ خود برداشتیم، ولی در این سال 400 هیچ نواصل نبوده، بسیار اگاصلات کمی، در حدوداً 50 الی 100 کیلو پسته بالاتر برداشته نتونستیم.
در کنار بادغیس در هرات نیز علاقمندی برای احداث باغهای پسته زیاد بود. آمنه هاشمی کاکر 7 سال پیش 35 جریب زمین در ولسوالی زندجان هرات را به باغ پسته مبدل کرد، اما حالا میگوید که نالهای پسته در حال نابودی است. او انتقاد میکند که حکومت از او حمایت نکرده.
حدوداً 45 لک افغانی ما سرمایه اولیه ما بود که رو همین احداث باغ ما اونا رو مصرف کردیم. به هر حال نهالار ما تونستیم به ثمر براتون. متاسفانه این خشکسالی ها چند سال باعث شده که مثلا ما خب هیچ محصولی از اینا برداشت نکنیم.
خاک بادغیس برای رشد پسته مناسب است. رئیس پیشین زراعت بادغیس به رادیو آزادی گفته بود که سال گذشته 1800 هکتار زمین باغ پسته احداث شده. در کنار باغهای پسته بیشتر جنگلات پسته نیز در بادغیس موقعیت دارد. آمار ریاست زراعت بادغیس نشان می‌دهد که مساحت جنگلات پسته به حدود 30000 هکتار می‌رسد، اما کاهش حاصلات به دلیل خشکسالی بر کاروبار مردم هم تأثیر منفی داشته. مثلا تنها کارخانه پروسس پسته در بادغیس به آزمون بزرگی روبرو شده. عبدالهادی نیازی یک از مالکان این کارخانه میگوید که به دلیل نبود پسته بسیاری از روزها بیکار میمانند. او به رادیو آزادی این گونه توضیح میدهد.
در قسمت وضعیت کارخانه اگه به شما بگیم، ما سال گذشته در حدود 5 الی 6 ماه همه روزه فعالیت داشتیم و موادم زیاد بود، بازار مناسبی موجود بود. امسال به خاطر بازار مناسبی موجود نداره و همچنین مواد خام هم کمتر می باشه، به اون واسطه ما رو در هر ماه حدوداً 8 الی 10 روز فعالیت داریم، بقیه روزا بیکار است.
با کاهش تولیدات کارخانه پروسس پسته در بادغیس، شمار کارگران از 20 به 8 تن کاهش یافته. مولوی محی‌الدین رئیس زراعت طالبان برای بادغیس به رادیو آزادی میگوید که در دیدار با باغداران پسته مشکلاتشان را جویا شده و در هماهنگی با نهادهای خارجی برای حمایتشان اقدام خواهد شد. در بادغیس قیمت هر کیلوگرم مغز پسته نیز در حدود 40% نسبت به سال گذشته کاهش یافته و همکنون تا 1200 افغانی به فروش میرسد. باغداران پسته هشدار میدن که با نابودی باغهایشان دیگر هیچ کسی جرأت نخواهد کرد که پولش را بر احداث باغهای پسته هزینه کند. نگرانی از پیامدهای خشکسالی در بادکیس و هرات در حال مطرح می شود که به تازگی برنامه جهانی غذا از بحران گرسنگی به علت قحطی و خشکسالی در افغانستان هشدار داده و گفته است که میلیون‌ها انسان در این کشور با خطر گرسنگی روبرو هستند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00-02-02-21-12-46-01.
سازمان ملل متحد در مورد وضعیت پناهجویان در نزدیکی مرزهای بلاروس و پولند ابراز نگرانی کرده. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت، اما حالا بیایید بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه دیلی میل به سفر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان به پاکستان نگاهی انداخته. انتظار می رود توماس وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان در جریان همین هفته به پاکستان سفر کند. قرار است او با وزیر خارجه طالبان و مقام های بلندپایه چین و روسیه نیز ملاقات کند. دیلی میل به نقل از نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشته که گفته است توماس وست به دیگر متحدان آمریکا نیز واضح خواهد ساخت که آمریکا از حکومت طالبان چه انتظار دارد. نشریه نیویورک پست نوشته است که به اساس گزارش ها پنتاگون هنوز هم در تلاش است تا اعضای خانواده های نظامیان آمریکایی را از افغانستان بیرون کند. نشریه از یک گزارش شبکه NBC یادآوری کرده که در آن گفته شده کولین کاهل معین پالیسی وزارت دفاع آمریکا از پرسنل نظامی و کارمندان ملکی این وزارت خواسته است تا نامهای نزدیکان خود را که در بیرون شدن از افغانستان نیاز به کمک دارند به آدرس دفتر او ایمیل کنند. نیویورک پست همچنان می نویسد که اخیراً شماری از اعضای کانگرس نامه‌ای به وزیر دفاع آمریکا فرستاده و از او خواستند که در بیرون کردن این افراد از افغانستان کمک کنند. از جمله مایکل مک‌کاول از ایالت تگزاس که نوشته است در ماه گذشته صدها تماس از باشنده های تگزاس دریافت کرده که می‌خواهند نزدیکانشان از افغانستان بیرون شوند. مایکل مک‌کاول گفته است که در میان این افراد کسانی هم شاملند که در نیروهای نظامی آمریکا خدمت می‌کنند. روزنامه فاینانشال تایمز اما به سخنان لوید رستیز بریتانیا توجه کرده که گفته است هنوز خیلی زود است تا این گونه قضاوت کنیم که ناتو در افغانستان شکست خورده. جنرال سر نیک کارتر که قرار است در آخر ماه نوامبر از سمتش کنار برود، روز سه‌شنبه در کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا به پرسش‌های اعضای پارلمان پاسخ داد. فاینانشال تایمز این بخش سخنان جنرال کارتر را برداشته که میگوید در میان طالبان کسانی هستند که میخواهند به شیوه نسبتاً عصری حکومت داری کنند، اما با گفته او در میان آنها اختلافات وجود دارد. منوشته روزنامه جنرال کارتر گفته است اگر مهره های کمتر سختگیر طالبان قدرت بیشتر پیدا کنند، ممکن خواهد بود که در 5 سال آینده حکومت همشمولتری در افغانستان به میان بیاید. جنرال کارتر که ارشدترین مقام نظامی بریتانیا است با کمیته نظامی پارلمان این کشور دعوت شده بود تا به پرسش های مربوط به اوضاع در افغانستان پاسخ دهد.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر، اما حالا سازمان ملل متحد در مورد وضعیت صدها مهاجر به شمول افغانهای ابراز نگرانی کرده که در نزدیکی مرزهای بلاروس و پولند به سر میبرند. آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
میشل بشلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز گفت که به اساس قوانین بین المللی نباید پناهجویان از درخواست پناهندگی منع شوند. این اظهارات بشلی در حال صورت گرفته که پولند دیروز گفت پناهجویان از بلاروس چندین بار تلاش کرده اند تا به زور وارد این کشور شوند و از ورود آنها ممانعت شده است. به اساس خبرگزاری رویترز این در حال است که اتحادیه اروپا به دلیل تشدید بحران در سرحدات بلاروس و پولند برای وضع تحریم‌های بیشتر بر بلاروس آمادگی می‌گیرد. فلیپو گراندی کمیشنر عالی امور پناهجویان سازمان ملل متحد دیروز در پارلمان اروپایی در بروکسل با اشاره به تنش‌ها و خشونت‌ها در برابر پناهجویان در سرحدات بلاروس با پولند و لیتوانیا گفت:
با نگاه به تصویر گسترده تر در اروپا، این آزمون ها به سادگی عکس‌العمل شدید در برابر پناهجویان را که در برخی مناطق دیده ایم توجیه نمی کند. واکنش غیر مسئولانه، بیگانه حراسی، دیوارها و سیمهای خاردار، اخراج خشونت آمیز، لتکوب پناهندگان و مهاجران، گاهی اوقات آنها را برهنه کرده و در دریاها می اندازند یا آنها را رها می کنند تا غرق شوند. تلاش فرار از تعهدات پناهندگی با پرداخت پول به سایر کشورها که مسئولیت‌های آنها را بر عهده بگیرند. اتحادیه اروپا اتحادیه مبتنی بر حاکمیت قانون است. باید و می‌تواند بهتر عمل کند و در مسائل حاکمیت قانون همچو الگوی دیگران باشد.
اداره پناهجویان سازمان ملل متحد نیز در مورد وضعیت صدها مهاجره که در نزدیک سرحدات بلاروس با پولند متمرکز شدند ابراز نگرانی کرده و خواستار پایان دادن به سوء استفاده از افراد آسیب پذیر به حیث ابزار سیاسی شده است. اتحادیه اروپا بلاروس را متهم می کند که در انتقام از تحریم های قبلی بر ضد منسک به دلیل نقض حقوق بشر، مهاجران افریقا و شرق میانه به شمول پناهجویان افغان را به تلاش عبور غیر قانونی از سرحدات با اتحادیه اروپا تشویق می کند. سازمان ها و نهادهای حقوق بشر نیز در مورد وضعیت دشوار پناهجویان در سرحدات بلاروس و پولند ابراز نگرانی شدید کردند. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال در مورد شماری از پناهجویان به شمول افغانهای ابراز نگرانی عمیق کرده که از ماه آگست به این سو در سرحدات بلاروس و پولند گیر مانده و در شرایط بسیار دشوار به سر میبرند. این افغانها را پولند به زور از قلمرو خود بیرون کرده است. سمیرا حمیدی مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل این اقدام نیروهای سرحدی پولند را نقض حقوق بشر دانسته گفته که با در نظر داشت وضعیت کنونی در افغانستان کشورهای جهان باید از پناهجویان افغان استقبال کرده دروازه ها و سرحداتشان را برای افغان ها باز نگه دارند. شورای مهاجران ناروی نیز دیروز در اعلامیه گفته که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگست در افغانستان حدود 300 هزار افغان به ایران مهاجر شدند و به کمک های بشری فوری نیاز دارند. پس از آغاز تحرکات طالبان برای تصرف ولایات افغانستان، هزاران افغان به ترک این کشور تصمیم گرفتند و شماری از آنها به کشورهای اروپایی و آمریکا نیز رسیدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در جستجوی زندگی بهتر شمار مهاجرین در راه جان میدهند. عنوان گزارش تصویری ماست. برای تماشای این گزارش میتوانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر به شکایت قالین بافان زن در ولایت جوزجان هم خواهیم پرداخت.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم رادیو آزادی. برای عرض سلام به خدمت شما عرض کنم، ما از ولایت خود از الوزولی های دردست و ولایت خود آمدیم. به هرات یک زامنته متقاعدین هستیم. ما یک بار میشه به همین سرگردان میگردیم، این پیشه داریم که مصرف کنیم. شه و روز شما سرگردان جنگ دیوار بدبختی دیوار امید است که شما صدای ما رو وزارت ملی برسونید که بشه به این بدبختی کدونا دیوار مریضی دیوار جنگ دیوار. ما در به در به همین شهر میگردیم، هیچ کس به دادی ما نمیرسه. امید که صدای ما رو به وزیر مالیه برسونیم.
بله سلام علیکم بیادر جور بخیر جانتان جور. بیادر از مزار شریف تماس دارم. لالا از این باره تقاوتی، از این باره ماشا، از این باره ما مردم امام تقاوتی بود دیگه امید نداریم. ما تقاوتی چه رقم میشه؟ ما بیخی دیوانه شدیم، نان نداریم، او نداریم. بیتان خدا ببینه چه رقم از بزبازید. او مجاهدین صاحبه ها روی تان خدا ببینه نکنین که در بدر است مردم تکت تکه هسته.
سلام علیکم، من از دلارسم از ولایت بدخشان و رسوالی جرم به تماس شدیم.
خواهش ما از همه دولت پیشین طالبان همی است که مشکل مردم حل بسازن، یک راه حلی را پیدا کنن که تا مردم از فقر و بیچارگی خلاص شود. تا بکی مردم سر به ایران و ترکیه و دیگر جا بزنه. مردم های افغانستان نیستن یا مردم کافر است؟ خوشنگ تا معلوم که بو مردم کافر است براوه. تا هنوز گفتاری که با کشور خارج برای تو گفته تا هنوز تا عملی نکدی. در ظرف 4 ماه تو نه کمک به افغانستان رساندی و نه کاری برای مردم رساندی. هیچ چیز نتوانستی. تو تا هنوز هم مردم هم میگوی طاقت و صبر کن. طاقت و صبر تا بکی.
نونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را به شما داریم. هیئت 20 نفری حکومت طالبان قرار است امروز مذاکرات رسمی را با مقامات پاکستان در اسلام آباد انجام دهد. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که پس از طی مراحل مسائل فنی اجازه حمل سلاح را به تاجران ملی افغانستان خواهد داد. 329 شهروند جرمنی، همکاران افغان آنها و خانواده هایشان دیروز افغانستان را ترک کردند. میرویس اشرف، عضو پیشین تیم ملی کرکت افغانستان، با عنوان سرپرست جدید کرکت بورد این کشور به کار گماشته شد. با سلسله مسابقات فوتبال جام امن، امروز دو مسابقه در فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل برگزار می شود. و آنجی دودا، رئیس جمهور پولند، خواستار وضع تحریم های بیشتر بر بلاروس شده. فشرده خبرهای مهم بود از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار هم داریم، اما پیش از آن میپردازیم به شکایت قالین بافان زن در ولایت جوزجان. آنها میگویند که مزد قالین بافی نسبت به گذشته 50% کاهش یافته و سبب دلسردیشان شده. همکارم گزارش میدهد.
رازیه 36 ساله از روستای پرمزید شهر شبرغان قالین باف است.
خب قالین جا دو سر داره، اما بینیم سر بکن، بینیم سر، دو سر بکن.
او به خاطر فروش دست بافش به بازار شبرغان مرکز جوزجان آمده، اما از نبود بازار نگران است.
یک سال پیش قالین می بردیم 500، 600 می گرفت، حالا هیچ کس درش سعی نمی کنه.
رازیه افزود که قالین بافی پیشه دیرینه آنها بوده و از این طریق امرار معیشت می کنند، اما رکود بازار باعث نگرانیشان گردیده است. شاگل زن دیگری می گوید اگر وضعیت چنین باشد از صنعت قالین در جوزجان اثری نخواهد ماند.
دو ماه زحمت کشیده یک قالینچه 3 متره را بافتم، ولی هیچ کس خریدار نیست، هیچ کس نمی خره. همین قالینچه را فروخته به اولادای خود نان تهیه می کنم، اما بازار نیست، خیلی رنج می بریم، هیچ کس نمی خره.
این زنان از حکومت طالبان می خواهند که برای فروش محصولات قالین بافان مارکت پیدا کند و یا راه دیگری را جستجو نماید. مسئولین در حکومت طالبان هنوز به درخواست قالین بافان زن هیچ عکس العملی نشان ندادند. روزمراد از روستای قزلیاق ولسوالی خواجه دوکوه جوزجان است. او در مارکت قالین فروشی شهر شبرغان دکان قالین فروشی دارد. قرار معلومات روزمراد، فروش قالین در این اواخر در بازارهای جوزجان شکسته است. وی گفت که پیش از ورود طالبان 1 متر قالین را قالین بافان بر مبنای نقشه داده شده 3000 افغانی می بافتند، اما اکنون به 1500 افغانی می بافند. این قالین فروش گفت علت این است که بازار قالین خراب شده و خریدار قالین وجود ندارد. وی با ابراز نگرانی میگوید
در نظر من اگر بازار قالین فروشی چنین شده برود، به کلی فرهنگ قالین بافی یعنی از بین خواهد رفت، دیگر کسی قالین افغانی را نخواهد شناخت.
در این حال یولبرس عطایی، رئیس اتاق تجارت پیشین جوزجان که فعلا در ترکیه به سر میبرد، گفت این اداره حداقل در 1 سال 2 میلیون متر مربع قالین صادرات داشت. ولی اکنون این صادرات به 200 هزار متر مربع در سال هم نمی رسد. رئیس اتاق تجارت پیشین جوزجان دلیل پایین آمدن قیمت قالین را در عدم موجودیت کارگاه های شستشو می داند که در افغانستان وجود ندارد. عطای گفت که تعدادی از تجار قالین های افغانی را برای شستشو به طور قاچاق به بازارهای پاکستان می برند و در آنجا پس از شستشو مارک پاکستانی زده می شود و به نام قالین پاکستانی به بازارهای خارجی عرضه می گردد. عطایی می گوید که بیش از 20% مردم جوزجان به شمول زنان قالین باف بوده و قالین آقچه این ولایت شهرت جهانی دارد. راضیه که به شکل مرغوب و مستحکم با دستهای هنرآفرینش با تعدادی از زنان روستایی قالین می‌بافد، انتظار بهتر شدن بازار قالین را دارد. او می‌گوید اگر وضعیت بازار قالین بعد از این هم به کلی با رکود مواجه شود، مجبور است مانند دیگران کشور را ترک کند.
حقوق اساسی و بشری. سلام دوستان شنونده، امید است که صحت و سلامت باشید و این برنامه حقوق اساسی و بشری را به خوبی بشنوید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم می باشد بحث می کنیم و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، یک تن از حقوقدانان افغان با ماست. خب آقای سیرت، شما را خوش آمدید می گیم.
شکر، زنده باشین.
سیرت صاحب، قسمی که می فهمیم یکی از حقوق متهم احضار شواهد است که به نفع قضیه تمام شود. میشه در این باره روشنی بندازین برای شنونده؟
نخست سلام به شما، به اداره محترم شما و به شنونده های عزیز سلام و عرض ادب دارم.
تشکر.
یکی از مدارک دوسیه اما اسباب جرمی بیرونی می باشه که عبارت از آله جارحه و غیره و یکی به خاطر اثبات جرم و یا نفع شهود می باشه یا شاهد محل.
بله.
متهم حق داره به خاطر نفی قضیه وارده علیه ازی از خود نفی بکنه، از ساراندوال و محکمه میخه که ما در این رابطه شاهد دارم و من میخوام شاهد ما بیا اینجا شهادت بده، و یا برعکس مجنی علیه اقارب از او میخه که می جرم را به اثبات برسانه، میگه ما شواهد دارم یا شاهد دارم که دوسیه را می جرم را به اثبات میرسانه. بنان در رابطه به شاهد و شهود که در قضایا به اثبات و نفی رول عمده داره، این موضوع را بحث میکنه.
بله.
شخص در شهود لازم است که احضار شود عند مامور ضبط قضایی چی و پلیس یا ساراندوال باشه که او از جرم و اتفاق جرم و از این ماجرا قبلا اطلاع داشته باشه و آگاهی داشته باشه.
بله.
شهودی نه که فقط مجرد به اطلاع که ولی دو فلانی جنگ کرد، فلانی زخمی است یا کشته شد و بیای آده شهادت بتنه. اصل اگر ما به جرائم ببینیم، نشأت جرائم از موضوعات حقوقی و یا از موضوعات اجتماعی برمیخیزه.
بله.
اتفاق جرمی که آنن اتفاق بوده بسیار کم و به ندرت دیده میشه. هر جرم انگیزه از خود داره و هر جرم از خود به گرم داشته میباشه. بناهن شاهد اگر از وضع و اتفاق ازی قبلا مطلع باشه و احضارت در رابطه داشته باشه، خوب است که به خاطر اثبات و نفی ازی قضیه شهود احضار شد.
بله.
اگر به اثبات جرم شهود احضار شد و شهادت داد و از قضیه قبلا مطلع بوده و احضاریت داشته در این رابطه، پس دوسیه به اثبات جرم مجنی تمام میشه. و اگر مجنی بخواه که الزاماتی که علیه ازی وارد شده و ای را به نفی برسانه، به مطالبه شهود خود مطالبه میکنه که ما برادر شاهد دارم که در این قضیه ما هیچ دخلی نبودم، و او شاهدی که میاره طبلاً قبلاً که اشاره کردم علم و آگاهی و احضارت در قضیه مکمل داشته باشه و بیا شهادت بده، در او صورت امی الزام جرم از مجنی نفی میشه، بنان شهود یکی از مدارک قضیه میباشه و زی دخل در قضیه میباشه.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی آمد شد.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما، یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم ارائه می گردد می باشد. خب سیرت صاحب، در این باره اگر توضیح بدین که آیا موانع به خاطر شهود قضیه وجود داره یا خیر؟
در قوانین نژاد جزایی بله موضوع هست که بعضی اشخاص نمیتونه که شاهد قضیه باشه. اول شهادت در رابطه به نفع اثبات که اسرار افشا نمیکنه باید شهادت شهود سری باشه، به کس معلوم نباشه که خدای نخواسته بر ازو کدام مشکلات و یا تهدیداتی به وجود نبیه. اگر مجنی یا مظنون یا متهم بفهمه که فلانی به ما شهادت داده، بنان اینجا خصومت‌های ذات البینی فامیلی به وجود میه. و یا اگر شخص مظنون با قوت و با نفوذ باشه، میشه که برای شاهد یک نوع سرگردانی و یک نوع اذیت ها را خلق بکنه. بنابراین کسایی که اسرار شهادت فاش میته، در قانون برای ازو ممانعت است که باید تو مردما را به حیث شاهد قبول نبکنه. دوم وکیلای مدافع هست. وقتی که وکیل مدافع از تمام اسرار از چی از طرف مجنی و چی از طرف مجنی علیهی آگاهی حاصل میکنه، او هم شهادت داده نمیتونه. موضوع دیگه ایست که اگر شریک جرمی از این قضیه پیدا شد، بگه که من منحیس شاهد در اینجا شهادت میتم، در حالی که او خودش تحت تعقیب عدلی است، بنان شهادت از او هم قبول نمیشه. و همچنان از اقارب متهمه که نزدیکیت به او داره، ای هم در قانون من است که شهادت از من میشه ای شاهد که باید ادای شهادت نده. مشاور حقوقی، دکتر و همچنان اطفال غیر ممیز و دیگر موارد در قانون است که اینها در قانون بر ازیا موانع ایجاد شده که باید یا ادای شهادت به اینی ملحوظاتی که اشاره شد من حیث شاهد پذیرفته نمیشه.
درست. خب سیرت صاحب، اگر لطف کرده بگوین که ارگاه شهود دورتر باشه مشکل خلق نمیکنه؟
اشاره کردیم که شهود کسی می باشه که اسرار را نگه بداره.
بله.
یک موضوع که او مهم است. دوم در قضیه مطلع و احضاریت داشته باشه. هرگاه اگر شاهد قضیه از محل در محل دیگری بود و باش داشته باشه، محکمه یا سارندو خاصه در محکمه میتانه که به محکمه زیصلا در او محلی که شاهد سکونت داره به او را مطلع بسازه و محکمه میتانه که شاهد را احضار بکنه و از پیشش معلومات در رابطه با موضوع جمع‌آوری بکنه.
درست.
هرگاه اگر شهود در محل حاضر نگرده و به شهادت خود ادامه نده و قضیه را برای ارگان‌های عدلی و قضایی روشن نسازه، در اینجا از طرف محاکم و یا ارگان‌های عدلی و قضایی در قباحت به 2000 افغانی جریمه و به جنحه 5000 افغانی و در جنایت به 10000 افغانی از طرف محکمه این محکوم به مجازات میشه.
بله.
چون شهود قبلا ما که گفتیم در اثبات و نفع قضیه رول مهمی را داره.
بله.
بنان اگر شهود از شهادت و عدم احضار خود ابا ورزه، از طرف محاکم به جزاهای نقدی که قبل اشاره کردم مجازات میشه.
خب تشکر سیرت صاحب از توضیحاتتان.
زنده باشید.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باخت من ایوانات نزدیک دیدن کنم.
سلام دوستان شنونده، آیا می دانید بی بی مهرو کی بوده است؟ مقبره بی بی مهرو در کدام قسمت کابل موقعیت دارد؟ و قصه این دو دل داده چی ارزش فولکلوریک دارد؟ با این موضوع در این برنامه دقایقی با شماییم. در آغاز در مورد بی بی مهرو و آشنایی وی با عزیز گپ می زنیم. این که چرا و چی گونه بی بی مهرو و عزیز یک جا از این دنیا رحلت کردند و قصه های مردم را هم درباره بی بی مهرو و منطقه‌ای که به نام وی یاد می شود هم می شنوید. با رادیو آزادی باشید. در یکی از روستاهای شمال کابل مقبره موجود است که به نام بی بی مهرو یاد می شود. این مقبره به دو دلداده ناکام مربوط است که در همین روستا زمان زندگی می کردند. روزگار دختر بسیار زیبا به نام بی بی مهرو در این قریه زیست می کرد. یکی از جوانان دی به نام عزیز که در زیبایی و جوانمردی بیمانند بود و اکثراً به مزرعه پدرش مشغول کار بود، گاه آن سوتر دختر زیبایی را می دید که با مادر و پدرش مصروف کشت کار بود که گاهی در سبدهای کوچک سبزی و ترکاری را با خود به خانه انتقال می داد. بی بی مهرو یک دستمال گل سیب را بر سر بسته و دستمال دیگری را دور کمرش می پیچید و با چادر سرخ رنگش در این مزرعه توجه هر کس را به خود جلب می کرد. عزیز هم که جوان خوش سیما بود، صبحگاهان به مزرعه رفته و زمین ها را بیل می زد و از آب بالاجوی که خروشان و غلطان جاری بود آبیاری می کرد و گاه گاه دزدانه دور از چشم پدر و مادر بی بی مهرو را نگاه می کرد. و این دیدارها شعله محبت را در دل عزیز کم کم روشن کرد. یکی از روزها مادر عزیز دریافت که یگانه پسرش دل به سودای عشق داده و خواست از پسرش چیزی بپرسد، اما فهمید که عزیز به آسانی چیزی به وی نمیگوید. بعد از چرت و فکر زیاد عزیز خواست که این مسئله را با پدرش در میان بگذارد. پدر عزیز لبخند زد و به چرت فرو رفت. با گذشت هفته ها خانواده های این دو دلداده موافقت کردند که به این خویشاوندی تن بدهند که به گفته آقای عزیز آسوده، شاعر نویسنده و طنز نویس افغان، مراسم خواستگاری و شیرینخوری یکی پی دیگر انجام شد و بی بی مهرو و عزیز با هم نامزد شدند. آقای آسوده در این باره افزود:
یک روز جمعه برای عقد نکاح و عروسی معین شد. عصر روز بزرگان و رئیس سفیدان مراسم نکاح را به پایان رسانیدند. آفتاب رو به نشستن داشت و مهمانان برای برگزاری شب عنا آمادگی می گرفتند. اما ناگاه مهمانان یک پر نه تنها افزوده نمی شدند بلکه غایب شده می رفتند. عزیز و خانوادهش چشم انتظار مهمانان بیشتر بود. صدای دایره هم خاموش شده بود. عزیز و آرخطو از اتاق عروس بیرون رفت. در شانشین و روی حویدی جز پیر زنان و پیر مردان کسی به نظر نمی آمد. خاموشی اسرارآمیزی بر همه جا حکم فرما بود. دسته ها و صفوف دیگر با توپ های دهنپر و تیر و کمان حمله ور شدند. هجوم جوانان وطن ادامه پیدا می کرد و عساکر دشمن با کرته های سرخ و پتلون های سفید نقش زمین می گشتند. غرش توپ ها و مرده دود های آن هنوز هم در فضا در دست باد پراگنده می شد. غروب سراسر شهر را در آغوش می کشید. غرش توپ ها خاموش شد و دیوارهای بلند شیرپور زیر سایه دودها و گرد و خاک پنهان می شدند. زخمی ها بر پشت اسب ها بسته شدند و قطارهای از آنان به سوی روستاها حرکت کردند. مردانی با چراغ چوب‌ها در پس و پیش قطارها جابجا می‌شدند.
هنگام نکاح پدر عزیز با چهره غمگین و با آهستگی از آمدن ملک قریه و قریه‌دار پذیرایی می‌کرد. عزیز هم به فکر دور دراز فرو رفته و با نگاه متجسس این طرف و آن طرف نظر می انداخت و از همه می پرسید که جوانان و دوستانم کجا هستند؟ چرا در محفل عروسیم اشتراک نکردند؟ این که در جواب وی چی گفتند و بقیه ماجرا چی شد؟ در این باره حبیب الله رفی نویسنده افغان توضیحاتی دارد.
بالاخره برش گفته شد که جوانا همه رفته به دفاع وطن در کوه آسمایی، اونجا سنگر گرفته و به همراه انگلیس می جنگه. ای چون جوان افغان بود، با احساس بود، حساس بود، ای حالت تحمل نکرد و گفت که من چرا در اینجا باشم. اونمو بود که حرکت کرد و با لشکر جوانا پیوست و در دفاع از کشور با انگلیس درگیر شد. بالاخره عزیز زخمی شد، گلوله انگلیس به جانش خورد. دو رفیقایش او را به شانه گرفته و به خانهش آوردند. وقتی که در خانه آمد پرسان کرد که بی مهرو کجاست، گفتند که او فوت شد 2-3 روز پیش. گفت که من را ببرین به قبرش. در بالای تپه بردندش و ای رفت به قبرش، افتاد، گریه کرد، خاکای قبرش تر ساخت. کسایی که امرایش بود دیدن که عزیز هم به ابدیت پیوسته. جنازهش در پالوی بی بی مهرو دمی تپه او را گور کردند و بعد از این نامی تپه بی بی مهرو شد و نامی دهی که در اونجا آباد است و هم بی بی مهرو شد.
گفته می شود منطقه بی بی مهرو یک ده بود که خانه های گلی به تعداد محدود به نظر می رسیدند. مردم آن منطقه زراعت پیشه و برخی آن پوستین دوزی می کردند که به همین دلیل مردم قریه این کوچه را به نام پوستین دوزها نام نهادند. به گفته شاه محمود باشنده سابقه دار بی بی مهرو، فعلا کوچه قصابهای این منطقه از سابق مانده و برخی کسان از جاهای دور و برخی کسان دیگر هم از جاهای دیگر در این مکان آمده و جاگزین شدند. ولی در سالهای اخیر برخی زورمندان این ساحه را غصب نموده و خانه های نو اعمار نمودند.
بی بی مهرو قبلا در سالهای جنگ افغان انگلیس یک قریه بسیار کوچک بود که شامل چند کوچه خرد ریزه که به نام کوچه پوستین دوزا، کوچه حاجی قاسم، کوچه بلوچا و غیره، یک تعداد بسیار محدود، یک چند قریه محدود اینجا موجود بود و زیاتر زراعت پیشه بودند که دمی سایه مکریان سیم که میبینه زمینای زراعتی از بودند، در سایه خوجرواز زمینای زراعتی از مردم بودند. که بی بی مهرو دختر یکی از سرشناسای کوچه پوستین دوزا بود که در زمان جنگ افغان انگلیس بی بی مهرو نان پخته میکنه، تندور میکنه، بمی مجاهدین و بای غازی ها و پاس خدمات عظمی زن قهرمان افغان باز یک مکتب که تاسیس میشه، ولی این مکتب ایره به نام بی مهرو مسما میسازن که تا یک وقت به نام مکتب تجربه بی مهرو که معلمینه که فارغ میشدن باز میآمدن اینجا تدریس میآموختن و اصلا در حدود 100 خانه زیاتر یا 200 خانه زیاتر در این امور وجود نبود.
به گفته شاه محمود باشنده سابقه دار بی بی مهرو، فعلا کوچه قصابهای این منطقه از سابق مانده و برخی کسان از جاهای دور و برخی کسان دیگر هم از جاهای دیگر در این مکان آمده و جاگزین شدند. ولی در سالهای اخیر برخی زورمندان این ساحه را غصب نموده و خانه های نو اعمار نمودند.
سابق تفه بوده علی باز از خواستان کی بودن زورمندان این تفه را برای چی گرفته با غصب گرفته و خانه را شیر انده. در منطقه بیمارو یک منطقه است به نام قصابه یاد میشه که در حدود یک 20-25 خانه می باشن من پیشه شان هم یه قصابی است. اکثرت مردم یاد که از قامای مختلف هستند. از هر ولایت آمده می نمیجه خانه
گفته می شود منطقه بی بی مهرو یک ده بود که خانه های گلی به تعداد محدود به نظر می رسیدند. مردم آن منطقه زراعت پیشه و برخی آن پوستین دوزی می کردند که به همین دلیل مردم قریه این کوچه را به نام پوستین دوزها نام نهادند. قابل ذکر است که تپه بی بی مهرو بعد از رشادت این دو دلداده ناکام تا امروز به این اسم یاد گردیده و آرامگاهشان هم به بلندی این تپه قرار دارد که آن را با بیرق و توغ آراستند. مصاحبه ما را که با حفیظه یک تن از باشنده های منطقه بی بی مهرو انجام دادیم بشنوید. خانم حفیظه در آغاز در مورد شناختش در مورد بی بی مهرو و مقبره او گفت:
ما دمیج زندگی میگیم پدر پدر کلان ما دمیج زندگی میکرد.
گفتم میتونی که دمی قریتون چقدر خانه است؟ چند فامیل زندگی میکنین؟
دیج تعداد 100 فامیل است که زندگی میکنیم.
کلش از همون سابقه است که زندگی
کلش هم بابا کلانشان دمیج زندگی میکنن، از اونجا جایدادشان خانهشان مانده که هستی مان.
خو یعنی 100 فامیل از آل هستی، از سابقه هستین آلیم کسایی که آمده اینجا در چهار طرفتان؟
بله میان یکم جای آباد میکنن، کرا میگیرن یا گره میگیرن میشینن.
یعنی
اینجا
مردم های نو آمده؟
مردم های نو هستم همیجا هستم.
خو میفهمی که این منطقه را چرا به نام بی بی مهرو یاد میکنن؟
بله دیم بالا اون اونجا کسی یک تپه است که دیجا امی بی بی مهرو دیجا قبرش است، به آرزوی خود نرسید. امی شوهرش عزیز نام داشت که در جنگ انگلیس به شهادت رسید، باز امی اردوشان همیجا گورستن. منطقه من به نام بی بی مهرو میگن، تپه را هم زیارت هم به نام بی بی مهرو میگن. خوب. تپه زیارت بی بی مهرو.
خب گفتی زیارت گاگای میریم به زیارت چه قسم؟
ها میریم میشینیم دعا میکنیم یک میلان میکنیم اونجا بسیار خوب جای است.
امی منطقه تان به شهر بازار نزدیک است چطور است؟
در شهر بازار که سودا میگیریم این دیشار بسیار یک منطقه اواجای رستوران داجیشی دیجا و تلای است.
بسیار زیاد تشکر است.
تشکر است.
دوستان شنونده، به آرزوی خوشی و سلامتی شما شنونده های عزیز، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می بخشیم. تا بعد، علایار مددگارتان.